بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خب عرض کنم خدمتون که بسم الله الرحمن الرحیم، ما چهارمین جلسه ایه که در محضر نورانی سوره مبارکه نحل هستیم، که سوره خیلی شیرینی هم هست، سوره عسل قرآنه. و توی این سه جلسه اگر یه مروری بکنیم که چه مطالبی گفته شد، جلسه اول فضای کلی سوره رو مطرح کردیم با توجه به سبب قرائتش و آیات ابتداییش و آیات وسط و انتهاش، که چند تا موضوع خیلی مهم این سوره داره که در روایات هم بهش اشاره شده، بحث نعمت و بحث امر الهیه و چند تا موضوع دیگه که حالا به طور اجمال اشاره کردیم. جلسه دوم به این موضوع پرداختیم که یه موضوع بسیار جدی در این عالم وجود داره به نام موضوع امر. سلام علیکم. یه موضوعی وجود داره به نام موضوع امر. موضوع امر خیلی هم موضوع جدیه. امرم اجمالاً برای شما قابل فهمه که خب منظورمون از امر چیه. امر همون دستورات و الزاماتی است که در زندگی همه هست. الان شما هر آدمی رو نگاه بکنید یک سری الزاماتی در زندگیش داره، یا من باید این کارا رو بکنم، باید این کارا رو نکنم، یک الزامات و بایدهایی در زندگی هر آدمی هست. موضوع جلسه دوم این بود که الزامات زندگی هر کس از کجا اومده. به دلیل آیه اول سوره اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون، اصلا توحید و شرک آدم وابسته به اینه که امرش از کجا اومده. توحید و شرک صرفا یه حرف اسمی نیستش که من بگم آقا من موحدم، اون بگه نمیدونم من خدا رو قبول ندارم. واقعیت توحید و شرک به اینه که شما تحت امر کی هستی. لذا آدم باید امراشون رو چک کنن. الزامات زندگی شما از کجا میاد؟ مثلا طرف میخواد ازدواج کنه، میگه آقا من باید فلان کار رو انجام بدم. این باید از کجا میاد؟ اگر این باید خدا گفته موحدی، اگه خدا نگفته مشرکی، تعارف که نداریم که. و یکی از موضوعات مهم سوره نحل اینه آقا الزامات زندگی من و شما از کجا میاد. طرف میگه که آقا فلانی به من ظلم کرده، پس من باید این کارو بکنم، یا فلانی آبروی منو برده، پس من باید این کارو بکنم. این باید رو کی میگه؟ خدا میگه؟ مثلا میگن آقا باید اول زندگی، همون اول زندگی گربه رو دم حجله بکشی. این باید رو خدا میگه؟ مردم میگن؟ مادرت میگه؟ خودت میگی؟ کی میگه اینو؟ این الزام اگه خدا میگه انسان موحده، اگه خدا نمیگه انسان مشرکه، تموم شد رفت. به همین شفافی و به همین واضحی توحید و شرک شعار نیستش که، واقعیتش بر اساس سوره مبارکه نه، که البته فقط هم نه نیست، اینو سوره مبارکه مائده میگه. ما سال گذشته سوره مائده رو کار کردیم که ان الله یحکم ما یرید، انسان تحت ولایت اونیه که الزامات زندگیشو تعیین میکنه. من باید حتما جواب فلانی رو بدم، من باید بفهمن که من بی عرضه نیستم، پس باید این کارو بکنم. این باید داره کی گفته آقا جان؟ الزامات زندگی شما از کجا میاد؟ این فقط شامل بایدا نمیشه، شامل نبایدا هم میشه. چون بعضی هم میگه آقا ما اصلا باید نداریم که، یا عالمه نباید فهرست میکنن. خیلی خب، نبایدای زندگی شما از کجا میاد؟ آقا دست شما درد نکنه. بایدها و نبایدهای زندگی هر کسی از هر جایی که میاد تحت سرپرستی و ولایت همونجاست. اگر برای غیر خدا باشه ما مشرکیم، اگر خدا وکیلی برای غیر خدا نباشه ما موحدیم. بس سلام، تکلیف همه روشن. این موضوع جلسه دوم بود. بعد یه موضوعی هم جلسه پیش مطرح کردیم با توجه به آیات بعدی سوره، که بعد از اینکه خدا این موضوع رو مطرح می‌فرمایند در سوره مبارکه نحل شروع می‌کنن، خیلی جالبه، در مورد تفصیل خلقت خودش صحبت کردن. خدا میگه من اونی هم که خلق کردم آسمان ها و زمین و شما رو خلق کردم، انعام رو خلق کردم، ندیدی آب از آسمان اومد؟ شروع میکنه تفصیلا نظام ربوبیت خودش رو معرفی کردن و بعد تفصیلا ساختار انسان رو معرفی میکنه. لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لعلکم تشکرون، لعلکم تهتدون. چرا؟ حرف مهم لب مطلب جلسه قبل، آقا جان توحید یک امر صرفاً کلی نیست. آقا ما بالکلی مسلمانیم، مثلا ما بالکل موحدیم، یعنی یه خدا گذاشتیم بیرون پرانتز دیگه. حالا تو پرانتز هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، خدا بیرون پرانتز هست دیگه، ایشالله ضرب میشه در اجزای درون پرانتز. ما معمولا اینجوری زندگی میکنیم، یه خدا میذاریم بیرون پرانتز، توی پرانتز دیگه میخوریم میخوابیم، نمیدونم چه میدونم روابط مختلف داریم، کار اقتصادی میکنیم، همه اینا خدا بیرون پرانتز ضرب میشه در همه دیگه. خدا رو شکر الحمدلله از این خبرها نیست. اگه اینجوری بود که این همه صحبت کردن در متن قرآن نمیخواست که در مورد شیبه خوردن، خدا در مورد بایسته های خوردن، بایسته های پوشیدن، بایسته های ارتباط با دیگران، بایسته های دوستی، بایسته های زندگی خانوادگی، بایسته های تربیت فرزند، بایسته های مسائل اقتصادی، بایسته های مسائل سیاسی، خب این همه بایسته نمیخواست که خدا تو قرآن بگه. همون اولش میگفتی آقا این حس رو داشته باش که من هستم و من یه دونم، حالا برو هر کاری دلت میخواد بکن. خب اینجوری نیستش که. پس برای چی اینقدر یه جمله ایش این میشه؟ تا توحید تفصیل، واژه قرآنیش اینه، تفصیل پیدا نکند نمیشود موحد زندگی کرد. اینم لب مطلب جلسه سوم. این شد آنچه که گذشت. و اما آنچه در این قسمت خواهید شنید و دید. از کدوم آیه میخوام بخونم؟ اگر که در محضر قرآن هستید و میتونستید قرآن باز بکنین، از این آیه 22 میخوام ادامه بدم مطلبو، که دسته سوره هم تغییر میکنه، یعنی تا آیه 21 همه سوره یک دسته به هم پیوسته است در مورد همین مطالبی که عرض کردم. حالا از آیه 22 جلوتر فقط بگم چه خبره. خدا میخواد بگه آدمایی که به این حرفایی که تا الان زدیم باور دارن چه شکلین، آدمایی که به اینا باور ندارن چه شکلین. لب به مطلب شفاف واضحه. بالاخره یه سری حرف زدیم در مورد امر و توحید و تفصیل توحید، حالا یه عده‌ای به این باور دارن، اینا کیان؟ اونایی که باور ندارن کیان؟ در مورد دو تا گروه خدا میخواد صحبت کنه. سوره مبارکه نحل از آیه 22 بگو ای سید.
تفصیل هایی که بیان شد توی آیات بالا در رابطه با نامه وقتی که طبیعت صحبت کرده بود، این چه گفت که ذکر و هدایت و تفکر و شوق و اینها ابزار اعمال مویت و نویت های خود؟
بله، ابزار فهم و پیاده سازی. سوالشون اینه که اون مؤلفه هایی که در آیات قبل تر از 22 گفته شده، تفکر و تعقل و هدایت و شکر، میشه گفت اینها ابزار شناخت امر الهی و پیاده سازیشن؟ جوابش اینه که بله. انسان، حالا جالبه بهتون بگم، انسان میدونستین اگر تفکر نداشته باشه نمیتونه به امر عمل کنه؟ یه جمله بهتون بگم، این جمله رو از من بشنوین، البته میدونم میدونید ها، با این ادبیات شاید نشنیده باشین. کلن یه دهی فکر میکنن اینجوری هم تو ذهنشون رفته، اینجوری هم به دیگران تبلیغ میکنن که کسی که خیلی آدم ولایت پذیر و نمیدونم تابع نعل به نعله، دیگه فکر نمیکنه که هرچی ولیش گفت انجام میده. فکر میکنن تفکر محض ولایی مثلا چی بگم عمیق خیلی خفن، یعنی تفکر نمیخواد دیگه، هرچی ولی گفت انجام میدی. و فکر میکنن اگر انسان اهل تفکر باشه لاجرم از این روشن فکر معابها خواهد شد، لاجرم یک جاهای دستور ولی خودش رو انجام نمیدهد. یک تصوری وجود داره، حالا شاید آدم هم عیان نگنا، ولی فکر میکنن تفکر کردن با تابع مطلق بودن در مقابل ولی اینا با هم دیگه تعارض داره. کلن چنین ذهنیتی وجود داره. خدمتون عرض بکنم یه چیزی بگم شگفت‌انگیز، نه تنها این دو با هم تعارض ندارن، که اساساً کسی که تفکر نداشته باشه نمیتونه به امر ولی عمل کنه. چند تا مثال براتون میزنم، چه این که آیات قرآن تصریح دارن در این موضوع، خواستین آیاتش هم براتون میگم. حالا این موضوع که دارم میگم موضوع اصلی سوره نحل نیست، اگرچه بهش اشاره کرده، خواستین جاش سوره هایی مثل سوره مبارکه مدثر و سوره روم و این سوره هاست.
اول فرمان فرمید که خیالتون راحت باشه به اینا که که آیت.
بله بله.
لا تقو فالیس و لکبینه.
آفرین. خدا برای آقای دکتر یه صلوات بفرستین. یه جوری ما رو اینجا فرو کردن که در نمیدونیم. من میخوام برم این چیزا رو نداریم؟ این ماژیکا نیست؟ برم پای تخته. حالا ببینین مثال، اول یه مثال براتون بزنم، مثالشو بشنوین بعد آبی آیت هم اشاره میکنم. میگن که بعد تحلیل علمیش هم براتون میکنم. میگم پیامبر گرامی اسلام ایستاده بودن، بعد یه پیرمردی وارد شد، تازه اومده بود، ظاهرا تازه وارد مدینه شده بود، غریب بود، خیلی با حالت گرد و خاک و خلاصه عصبانی و اینا، و گفت محمد کیه؟ بعد خب اصحاب همه برگشتن به پیامبر نگاه کردن، این از رو برگشتن اصحاب فهمید، شروع کرد پیامبر رو خطاب قرار دادن، یه سری بد و بیرا گفت، سری حرفای زشتی به پیامبر زد، و پیامبرم فرمودن که، حالا این روایت خیلی جنبه‌های مختلفی داره ولی خب جالبه، پیامبر فرمودن که به یکی از اصحاب رو کردن گفتن آقا زبون اینو ببر، با همین تعبیر لسانشو قطع کن. این بنده خدا دست برد به قبضه شمشیر، کشید، پیامبر مچشو گرفته. گفتن نه علی جان، زبان اینو ببر. بعد میگن امیرالمومنین رفت و نزدیک پیرمرده شد و گفتن شما رو ندیده بودیم تا حالا تو این شهر، غریبه هستین؟ بعد گفت آره من غریبم. و بعد میگن امیرالمومنین گفت بیا یه دقیقه بریم یه گردی از روت و اینا بگیر، بالاخره مهمان ما و اینا، و رفت. و یک ساعت بعد با این پیرمرد برگشت، این پیرمرد اومد جلو، همه از پیامبر عذرخواهی کرد، شهادتین گفت، رفت. پیامبر گفتن اینطوری گفتم ببر نه اونطوری. از این روایت خیلی نکات جالبی داره، بماند از ابعاد دیگش میگذرم. اونیش که خیلی مهمه اینه، شما واقعا فکر میکنید مثلا ولی، اصلا خدا میاد ریز دستورات زندگی تک تک ماها رو میگه؟ مثلا به شما میگه این کارو کن، به شما میگه این کارو کن، به من میگه این کارو کن، به من میگه اون یکی میگه این کارو کن. خب اینجوری باشه که برای هر کدوممون باید یه کتاب نازل بشه، که بعدم تازه برای هر روزمون باید یه کتاب نازل بشه، چون هر روز زندگی انسان با اون روزش متفاوته، این که اصلا معنی نداره که. بلکه خداوند تبارک و تعالی یک کتاب نازل کرده برای بشر تا روز قیامت، همین الان 8 میلیارد نفر علل قاعده اگر مسلمان بودن بعد مخاطبش میبودن. خب معلومه این 8 میلیارد نفر اینقدر تنوع دارن به دلیل سوره مبارکه لیل که میفرماید و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثى ان سعیکم لشتا. معلومه کارهای ما شتاست، معلومه شما مثلا با توجه به وظیفت، سنت، جایگاهت یه مأموریتی داری، من یه مأموریتی دارم، مجرد و متأهل، زن و مرد، شهری و روستایی، با سنای مختلف، ماها مأموریت‌های مختلف در زندگیمون داریم، ولی به هممون گفتن یا ایها الذین آمنوا اقم الصلاة، به هممون هم گفتن یا ایها الذین آمنوا آتوا الزکات، و به هممون یه سری دستور دادن. خب معلومه اجرای برنامه‌های من و شما با هم دیگه متفاوته، این بدیهیه، چون شارع مقدس یعنی خداوند تبارک و تعالی رو عقل من و شما و تفکر من و شما حساب کرده به عنوان انجام امر. میگه من تصورم این بود مخاطب عاقله، عاقله که وقتی من یه دستور میدم اون دستور متناسب با موقعیتش. مثل اینکه یه وقتی جمعی خیلی سال پیش، فکر میکنم مثلا این خاطره برای دهه 70، یه کاروانی را افتاد از همین بچه های کوی و بچه های دانشگاه، سفر مشهد، چند تا اتوبوس پشت سر هم را افتادن سمت مشهد. حالا یه جایی توی جاده زده بودن بغل، مسیر رو گم کردن. حالا مثل جاده هم چیز نبود که، همش هم آزاد راه و اینا که نبود که، دیگه همین جاده های قدیمی تر بود. و یه جا راننده مسیر رو گم کرد، همینطور که داشتن مسیر رو پیدا میکردن، این مسئول اردو برگشت به راننده گفتش که از این بر برو، از اینجا بری میریم. این که اومد به پیچه، یه تقاطعی بود، چراغ داشت، این چراغ رو رد کرد. پلیس اینو گرفت، و بعد گفت وایسا مدارک بده. حالا راننده هی اصرار داشت که این به من گفت برو، اینم هم میگفت آقا جان من بهت گفتم این سمتی برو، من که نگفتم چراغ قرمز رد کن، فکر کردم عقل داری که چراغ قرمز رو نباید رد کرد. به دیگه وقتی من گفتم برو، رو عقل تو حساب کرده بودم، گفتم وقتی من به تو میگم برو، تو خودت میدانی که چراغ قرمزها رو که انسان نباید رد کند، که من جهت رو به تو نشون دادم، قاعده هاشو خودت میدونی دیگه. اینا نمونه های ساده ای هن از این که اساسا بدون تفکر امکان عمل کردن به حکم ولی نیست. آقای چیز اگر ماجیک نیست بیا، گرفتم نشستم خیلی خوشگل و محترمانه به صورت با یک نرمش قهرمانانه میشینم. چه کاریه این؟ دلیلش هم اینه. حالا تصور کنین تو ذهنتون، میخواستم این نمودار رو براتون بکشم. امر از بالا میاد پایین، از عالم ملکوت، امر برای عالم ملکوت دیگه، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، امر برای اونجاست. بعد میگه انما امره، امر برای عالم ملکوت. در عالم ملکوت که شما تکثر و موقعیت مختلف ندارین، که امر یکیه، معلوم هم هست. کل آدما اقم الصلات، کل آدما آتوا الزکات، کل آدما مثلا نمیدونم جاهد الکفار و المنافقین، امر واضح و ثابته. ولی وقتی امر میاد پایین در زمینهای مختلف، متناسب اون زمین شکل خودشو پیدا میکنه. دلیل مهم این مطلب هم که حالا آقای دکتر میگن به آیه ها اشاره کنیم، آیات سوره مبارکه رعده، همون آیات معروفی که میگه آب از اون بالا که میاد، فسالت اودیتون به قدرها، آب از اون بالا میاد ولی هر جویی به اندازه ظرف خودش آبو برمیداره میبره، به تناسب خودشه دیگه. یا اون آیه سوره مبارکه هجر که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، امر که اون بالا و خزائن مطلقه، ولی خب میاد پایین به قدر هر چیزی، به اندازه هر چیزی میشه دیگه. شما اگر قوه تفکر نداشته باشید اصلا نمیفهمید این امر در موقعیت شما چگونه باید اجرا بشود. تفکر امکان عمل کردن به امر رو میده، تفکری که این کار رو میکنه. بدون حادی آقای دکتر رفتن در این موضوع علمی دیگه. علا ای حالن اینجوری نیست که فکر کنین تفکر تعارض داره با مثلا تبعیت از ولی. بعضی ها فکر میکنن تعارض داره، اشتباه میکنن. برای همین واقعا در منطق دین، این چیزی که حالا آقای دکتر همین وقتی بهش اشاره میکنن، البته یه قیدی هم میزنن، مراد و مرید بازی نداریم به این معنی که امر میاد و قرار ما تفکر نکنیم. اشتباس، این حرف غلطیه. مبنای امام صادق علیه السلام نحن و ابناء و دلیله. بله انسان یه چیزایی رو نمیداند، بید آدم نمیدونه، چیزی که آدم نمیدونه که انکار نمیکنه، این حرف دیگه است. اما اینجوری نیست که فکر کنید تفکر رو تعطیل کن تا بتونی ولایت پذیر باشی. بابا اصلا انسانو با تفکرش خواستن، انسانو بدون تفکر نمیخوان. انسانو گوسفند فرض نکردن که انبیا چوپانهایی هستن که این رمه بی عقل و قرار هدایت کنن، اینجوری نیست. انسانو با تفکرش دیدن. البته همینم کارو سخت میکنه، چون وقتی انسانو متفکر در نظر بگیرین، خب این انسان متفکر ممکنه فکرهای دیگه کنه، تصمیمات دیگه بگیره، چون دین برای این تفکرهای مختلف حرمت قائله، جمع کردن مردم خیلی کار سختی میشه. وگرنه که اگر قرار بود برای تفکر مردم ارزش قائل نشید، مردم رو با تطمیع یا تهدید همه رو یه پارچه میکردید میرفت دیگه، کاری نداشت که. چنان که خلفای بنی امیه و بنی عباس این کار کردن، با تطمیع و تهدید همه رو یه پارچه کردن. و اگر دین میخواست اینطوری یک پارچگی ایجاد بکنه که دین نمیشد که. دین برای تفکر انسانها حرمت قائله، اجازه میده آدمها تفکرشون رو ابراز بکنن و اصلا تفکر دیگه ای بکنن. خب این تفکر دیگه کردن ممکنه با تفکر حق منطبق نشه، دین میگه اشکال نداره، بذار این تفکر بالنده شه، بذار رشد کنه. البته هزینه‌شو همیشه کی میده؟ اولیاء الهی هزینه‌شو میدن، چون اونا تنها میمونن. ولی اونا حاضرن این هزینه رو بدن، مشروط بر این که تفکرها فعال بشه. اینو برای اینکه یه بار برای همیشه در ذهنتون این مطلب رو داشته باشین، این آیه سوره مبارکه شعرا رو به یادگار داشته باشین. خیلی آیه باشکوهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باخ و نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیامبر داره دق میکنه از اینکه یه عده ایمان نمیارن. بعد ببینین خدا بعدش چی میگه. میگه ان نشاء ننزل علیهم من السماء آیه فبلت اعناقهم لها خاضعین. ما اگر میخواستیم آیه از آسمون نازل میکردیم یه جوری که همه گردنشون بیفته زمین، نطق نتونن بکشن، همه عبد مطلق ما بشن. ای آفرین خدا، خود چرا این کارو نکردی؟ میگه من چنین عبودیتیو که نمیخوام که. من عبودیت ابو معرفت میخوام، عبودیتی که آیه بیارم همه گردنشون بیفته زمین که نمیخوام که. بعد میگه خدایا چنین عبودیتی به قیمت خون جگر پیامبرت تموم میشه؟ میگه میدونم، اشکال نداره، خیالی نیست، چون تحقق چنین عبودیتی آنقدر ارزشمنده که جا داره پیامبر خون جگر بخوره برای تحقق این ماجرا. این آیات سوره شعرا دیگه خیلی حرف مهمیه. لذا حرفای جلسه پیش خیلی مهمن. حالا دوستان اگر احیانا نشنیدن، خوب صوت جلسه پیش رو یکی شاید دقل بشنون که آقا خدا تفکر و تعقل و شکر رو اینا گذاشته. اگر این ویژگی ها در انسان فعال نشه، خدا چنین عبودیتی رو نمیخواد. عبودیت بی عقل بی فکر بدون اینا که فقط حرف و گوش میدی، این که برای خدا مطلوب نیستش که. خدا با اختیار آدم اینا رو خواسته. از شدت تفکر میخواد یه نفر عبد بشه، نه از شدت بی تفکری. خب این یه مروری بر آنچه که جلسه پیش بود که حالا آقا سید گفتن و یه ذره مفصل تر شد. و اما آیه 22، الهکم اله واحد. خیلی خب، همه حرفای قبلی خلاصش تو این عبارت اینه، آقا خدا یه دونه است، اله یه دونه است، منبع پرفیض وجود و کمال یه دونه است. کمال مطلق نمیتونه دوتا باشه، وجود نمیتونه دوتا باشه، یه دونه است. فالذین لا یؤمنون بالآخره، نمیگه فالذین لا یؤمنون بالله، میگه فالذین لا یؤمنون بالآخره. چرا؟ چون اگر انسان باور داشته باشه که خدا یکیه، قهرن باید به معاد اعتقاد داشته باشه، طبیعیه دیگه. چون اگر عادت شما درد نکنه، چون اگر خدا یکیه پس شروع و پایان عالم یکیه دیگه، اول و آخر عالم یکیه دیگه، پس همونی که عالم با او شروع می شود با او هم خاتمه پیدا می کند. پس اگر کسی به توحید اعتقاد داشته باشه، قهرن باید به معاد اعتقاد داشته باشه. و کسی که به معاد اعتقاد نداره، قهرن به توحید اعتقاد نداره، معلومه دیگه. چون اگر قرار دنیا با خدا تموم نشه، خب پس در نتیجه یا خدای شما محدوده، که خب اگر خدای شما محدود باشه بقیه عالم چیه؟ پس یه خدای دیگه است، یه چیز دیگه است، پس اون خدا واحد نیست. لذا اگر کسی توحید داره یقینا معاد داره. جنبندیش این میشه، باوره به توحید الهی که قهرن چی میاره؟ ایمان به آخرت. دلیلش اینه. آخرت یعنی چی؟ نه نه، آخرت یعنی انتها داره ماجرا. کاری آخرت فقط پاداش و اینا نیست، نگفته یؤمنون به یوم الحساب که. آخرت، آخرت یعنی ببین قصه با دنیا تمام نمی شود. تموم شد. چرا دیگه؟ خب خب نه، بعد از مرگ وجود ندارن. خدا اینو میگه یا شما میگی؟ نه، علتش اینه، توحیدی که شما داری میگی، داری توحید ذاتی رو میگی، نه توحید ربوبی، نه توحیدی که سوره میگه. فرقش اینه، تو شما داری توحید ذات رو میگی. توحید ذات به هیچ چیزی وابسته نیست، هیچ. سوره داره در مورد توحید ربوبی صحبت میکنه، از اولم در مورد جریان خلقت حرف زده. اینجوری همه یه حرف اینه دیگه، نمیبینید خلق شدین، بعد اومدین، بعد آب اومد، بعد اینجوری، بعد دنباله داره. توحید در جریان خلقت داره به شما نشون میده. این اگر ته نداشته باشه، پس توحید ربوبی هیچی نیست دیگه. حیثیت توحیدش توحید در جریان خلقته. یه چیزی هم دقت کنید، میگه یؤمنون بالآخره، نمیگه یؤمنون بالقیامه. چون ما یه آخرت داریم، یه قیامت داریم. قیام نوعاً هم ما تصویری از آخرت نداریم، قیامت رو هی میگیم آخرت. قیامت دقیقا همونیه که من و شما میدونیم، یه روزی که نمیدونم خورشید پیچیده میشود و نمیدونم ستارگان کدر میشوند و بعد زمین نمیدونم اینجوری میشه و یوم تبدل الارض، این میشه یوم القیامه. آخرت غیر از یوم القیامه است. خوب به این دقت کنید، به باطن دنیا میگن آخرت که در یوم القیامه آشکار میشود. خیلی فرق میکنه، باطن دنیا رو میگن آخرت، آخرت باطن دنیاست. چون ماها توی دنیا تحت تأثیر دنیاییم و مست دنیاییم، مثل یه آدم مست که حال خودش رو نمیدونه چیه، متوجه باطن عالم نیستیم. لذا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یعنی ظاهر حیات دنیا باعث شده که از آخرت غافل باشه، نه که آخرت بعدم به وجود میادا. آخرت همین الان موجوده، اون قیامته که بعدن اتفاق میفته. چون قیامت یعنی بله، چون قیامت یعنی روز پرده برداری از آخرت، به این میگن یوم القیامه. قیامت به پا میشه چون از آخرت پرده برداری میکنن، وگرنه آخرت همین الان موجوده. دلیلش هم آیات مختلف قرآنه که وقتی در مورد جهنم جهنمی ها صحبت میکنه، در خیلی از جاها مثل سوره مبارکه نبع و مثل آیات دیگه نمیگه در آینده اینطوری میشن، میگه همین الان اینطوری هست. نمیگه در آینده میرن در عذاب، میگه همین الان در عذابن. یا چجوری ممکنه همین الان در عذاب باشن؟ میگه خب باطن عمل، باطن عمل همین الان موجوده دیگه، ولی شما متوجهش نیستی. مثل که شما یه ماده سمی رو بخوری متوجه نباشی داره بدن تو از بین میبره، یه وقت دیگه میفهمی، چند روز دیگه میفهمی، یه چند ماه دیگه، چند سال دیگه وقتی بیماریشو گرفتی متوجهش میشی، نه که به وجود میادا. بیماری رو از همون روز اول گرفتی، خبردار شدی که این بیماری رو داری. مثل این بیماریایی هست، مثل بیماری خدا نخود برای هیچ کی، هر کی ان شاء الله از این بیماریا داره خدا به برکت همین سوره نحل شفای عاجل بهش بده، از این بیماریایی مثل سرطان، مثل بیماری قند، مثل بیماری هایی مثل هپاتیت، این بیماری هایی که بیماری های پنهان هست. شما بیماری رو داری، خیلی وقت داری، یه روزی آشکار میشه، نه که یه روزی به وجود میاد. آخرت اینطوریه. الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخره، اونی که این ایمان را ندارد. ببینین چه وصفی رو براش استفاده میکنه، قلوبهم منکره، قلب های انکار کننده دارند. این خیلی حرف مهمیه، هیچ کیو نداریم. این جمله منم بشنوین، این جمله هم دلیل نقلی داره، یعنی با قرآن میشه گفت. هم من تجربه کردم در این 20 خورده ای سالی که همینطوری در فضاهای دانشجویی نشستیم و حرف، من اینو تجربه کردم، هیچ کس تا به امروز برای انکار آخرت دلیل نیاورده. جمله‌مو خوب گوش بدین ها. آدم‌ها ممکنه بیان بگن دلایلی که شما برای آخرت میگید کافی نیست، قبول نمی‌کنیم. اما من تا به امروز ندیدم کسی برای عدم وجود آخرت دلیل بیار. حالا تو ممکنه شما بگین آقا اثبات شی با مدعیه، اونی که ادعا میکنه آخرت هست، این حرف اثبات شی برای مدعیه یه حرف حقوقیه نه یه حرف معرفتی. یعنی اگر مثلا من ادعا کردم این برای منه، بعد دلیل بیارم، در صورتی که برای من نیست، مثلا نزد شماست، من ادعا میکنم برای منه، من باید دلیل بیارم. این برای امر حقوقی، امر معرفتی اینجوری نیست. در امر معرفتی چه بخواید بگید خدا هست، چه بخواید بگید نیست، باید دلیل بیارید. امر معرفتی امر هدایتیه، هر دو سرش دلیل میخواد. نمیتونید فقط این وریا دلیل بیارن، همه باید دلیل بیارن. شما میگی این عالم نظم نداره، باید دلیل بیاری. شما میگی این عالم خالق نداره، دفعتا به وجود اومده، باید دلیل بیاری. خب شما میگی همینجوری یه حکی به وجود اومد، باید دلیل بیاری. میگه آقا خدا درست کرد بعد ول کرد، خب باید دلیل بیاری. ببینید در امور معرفتی هر دو طرف نیازمنده به دلیلن. من تا به امروز ندیدم کسی برای اینکه آخرت نیست دلیل بیاره. تو قرآن هم نداریم. معمولا چیکار میکنن؟ میگن دلایلی که شما اقامه میکنید برای قیامت ما رو متقاعد نمیکنه. در بهترین حالت این جمله رو میگن. کسی برای خلاف حق خودش تا حالا دلیل نیورده. بگیم آقا باشه، ما برای اثبات آخرت دلیل نداریم، شما برای اثبات اینکه آخرت وجود نداره دلیل دارید. تا به امروز کسی دلیل اقامه نکرده است، چون قابل اثبات نیست. اینی که دارم بهتون میگم و به تحقیق دارم میگم، چه این که استقراء قرآن هم همینو میگه، میگه همیشه به غیر سلطان اینا این حرفو میزنن، همواره به غیر سلطان این حرفو زدن، بدون سلطان گفتن، یعنی بدون حجت. آ یه چیز دیگه میندازیم دیگه، اینجا وسط دنیاست، خواستی برو متر کن، دلیل چیه؟ از ما دلیل نخوا، شما مذهبی ها باید دلیل بیاری، ما غیر مذهبی ها که نباید دلیل بیاریم. حالا من خیلی هم کاری به دوگانه مذهب غیر مذهب ندارم، ولی آنچه خلاف حکم شرایع آسمانی است، فرقی هم به اسلام هم نداره، در مسیحیت و یهود هم اینطوری بوده. خوش انصافا معتقدن همه چیز با دلیل، این یه مورد همیشه بدون دلیل بر خودشون گفتن. محض رضای خدا یکی هم پیدا نمیشه بگه آقا خب یه بارم تو دلیل بیار، حداقل یک دونه دلیل بیار. من تا به امروز نشنیدم، حالا میگم من تا به امروز نشنیدم، نه که من همه یه چیزا رو خوندم، کمم نخوندم خدا وکیلی. برای همین خدا همین کلمه شما رو خدا تو اینجا چی میگه؟ میفرماید که وهم مستکبرون، این دلیلی نداره جز استکبار. میدونم فهمیدم شما گفتی استبعاد، ولی خدا ولی اینجا میگه چیه؟ میگه الا و بلا علتش استکباره. استکبارم یعنی این که من حق دارم دلیل نداشته باشم، اما تو حق نداری دلیل. استکبار یعنی این دیگه، استکبار یعنی حرفای من بدون دلیل قبوله، اما تو اگه میخوای حرف بزنی باید دلیل بیاری. این میشه استکبار. بله. آره دیگه، استکبار هم حالتی که به شما میگم دیگه، میگه ببین من که نباید دلیل بیارم، شما باید دلیل بیاری. میگی چرا؟ میگی چون ما مثلا چیزیم دگر اندیشیم، شما متأسفانه دین طلب هستین در ادیان مختلف، شما باید بر حرفتون دلیل بیار. میگم خب آقا حداقل مساوی دیگه، ما بیاریم تو هم بیار. میگه نه، من دنیای ساینس و علمم، من دنیای تجربم. میگیم خیلی خب دنیای تجربه، پس چرا گزاره فلسفی میگی؟ تجربه فقط باید تجربه رو گزارش کنه، تو فقط وظیفه داری بری بگی آقا تو آزمایشگاه این کارو کردم اینطوری شد. حق نداری دیگه بعدم بیای گزاره چینی کنی بگی که دنیا نمیدونم مثلا این خالق را ندارد، که این دیگه گزاره فلسفیه دیگه، اینه که به تجربه ثابت نکردی. خوش انصاف که خب اگه راست میگی فقط تجربتو گزارش کن، چرا تحلیلت هم گزارش میکنی؟ آقای هایزنبرگ رفته در آزمایشگاه خودش توی اون محیط خلای فیزیکی دیده نمیدونم شیء فلان، هر وقت ول میکنی اونجا اون در نقطه در زمان دلتا تی در نقطه بی شناسایی نمیشود. خب بعد همینو گزارش کنه، چرا بعد برگشت گفتی عدم قطعیت در عالم، که بعدم بگن آقا هرمنوتیک، بعدم بگن اصلا حق ثابت اینا رو دیگه. ببین گزارش کن، مرد باش، منصف باش، مشاهدت رو گزارش کن. گزارش مشاهده میشود ما شیء اینجا رو هر وقت اونجا این کارو کردیم مشاهده نکردیم، شیء را در هیچ وقت در جای ثابتی شناسایی نکردیم. ببین تا اینجاشو بگو چی؟
دلیل برای کسی که ادعا میکنه، من نوعی میگم که
نه دیگه آقا، این حرف غلطیه که شما میزنی. آقا اونی هم که میگه دنیا بعد دنیا تموم میشه قیامتی نیست، باید دلیل بیاره. این حرف اشتباهیه که میگی فقط منی که به قیامت اعتقاد دارم باید دلیل بیارم. بله خب باید دلیل بیاره دیگه. آقا آخرتی نیستم ادعاست. چرا فکر میکنی فقط جملات مثبته ادعا هست؟ این که کسی میگه آخرت نیستم یه ادعاست، باید دلیل بیاره. نه اینجوری نیست، این روش شما اشتباس اتفاقا. به خاطر اینکه نه که اون میگی اون آدم هیچی نمیگه، واقعا فکر میکنی آدم هیچی نمیگه؟ خب نشد دیگه. اینی که داری میگی که نیست واقعا، که چون آدم ها ادعا میکنن. قبول، اگر دنیا هم ادعا نمیکرد، نمیگفت مثلا دنیا با این تموم میشه ما باید دنیا رو مدیریت کنیم، اگر هیچ ادعایی نمیکرد فقط شواهدشو میگفت، میگفتیم باشه شواهد داره میگه. اون همه گزاره های فلسفی سیاسی اجتماعیشو ادعا کرده، گزاره های انسان شناسیشو ادعا کرده، چجوری میگه ادعا نمیکنه؟ او داره ادعا میکنه. قیافه ادعا نگرفتن نکردن به خودش گرفته. وگرنه جامعه شناسی که درست کرده، روان شناسی که درست کرده، فلسفه که درست کرده، هرمنوتیکی که درست کرده، اینا ادعا نکرده؟ اینا ادعا نیستن؟ مگه میشه اینا ادعا نباشه؟ این همه ادعا خوش انصاف. بله اگر مثل یه مرد میومد فقط زیست شناسیشو گزارش میکرد، میگفت کرم را دیدیم که وقتی راه میرود این طوری راه میرود، بعد در مورد حیات دیگه گزاره نمیداد، میگفتیم باشه قبوله، تو لازم نیست چیزی رو ثابت کنی، تو فقط مشاهداتتو داری میبینی. اما اون که به این توقف نکرده که بر اساس مشاهداتش انسان شناسی جامعه شناسی طراحی کرده. اینا پر از ادعاست. دروغه این که میگن ادعا توش نیست، دروغه که میگن تحلیل توش نیست. تحلیل توشه، فقط مشاهده نیست جان.
مثلا مثلا آخرت نیست، بعد مثلا ریاضی زیاد من نمیدونم دانش هم نیست، ولی به برهان قول فرد اثبات بکنه که آخرت هم نیست.
آره دیگه همینه دیگه. آقا جان اینجوری نیست. چرا؟ به دلیل این که در این عالم نفی و اثبات هر دو ادعاست واقعا. بعدم اینجوری نیست. بماند که حالا تازه ما گزاره فطرت رو لحاظ نکردیم، وگرنه اگر خدا میخواست اینجا با من و شما صحبت کنه که این تو ادبیات خدا اینه، مگه فطرت ندارین؟ مگه تو فطرتتون الستو بربکم قالو بلا نیستین؟ بعد وای نستاده شما جواب بدی، گفته همین طوری هستی. میگه پس چه سلطانی داری که به خلاف این داری عمل میکنی؟ حالا تازه من دارم تخفیف میدم، من چون از زاویه عبد دارم حرف میزنم همینطوری حرف میزنم، وگرنه خدا اگر میخواست بشه اینجا حرف بزنه بر اساس سوره‌هاش که اصلا با این ادبیات صحبت نمیکرد. خدا میگفت یعنی میخوای بگی نمیفهمی یک وجودی در درونته؟ بعد خب خداست دیگه، من که نیستم که، اون میدونه چه خبره تو درون آدم. میگه تو که میدونی، که تو که دیدم تو خلوتت صدا میزنی، اگه راست میگی برو خلافش ثابت کن. خدا که ادبیاتش تو قرآن اینطوریه، میگه الستو بربکم قالو بلا، اصلا تعارف نداره جانم.
دلیل این که مثلا به وجود این ساینس به وجود اومده هدفش این بوده که بیان دو گفته خودشون بیان بهش رو داخل زمین بیارن و برای این نیاز داشتن که سلطانشون نسبت به محیط اطرافشون بیشتر بکنن و برای این رفتن به سمت این که با توجه به گزاره های تجربی که از محیطشون استخراج بکنن با نفی وجود خالق برای محیط که هم اون فرد میگیرن اکثرا توی تحقیقاتشون، بیان یک سری گزاره هایی برای مدل سازی پدیده ها، بقیه پدیده ها و لایه های بالاتر شامل انسان و اجتماع میان مدل سازی بکنن. برای این مدل سازیشون استدلال تجربی داریم، مثلا یکی ما رفتیم مدل زندگی مورچه مثلا دیدیم، اومدیم اینجا توی مثلا اجتماع هم خواستیم مدل سازی بکنیم، دیدیم که تا اینقدر در جواب میده. این ها کلن هدفش اینه که بیان از یک شیء کوچیک، از یک نمونه، یک آمار کل را استنباط بکنن. بودن هدف علوم تجربی رفتن به این سمت و اصلا این که اینا بیان صرفا داده گزارش بکنن اصلا به دردشون نمیخوره، چون که داده صرف نمیتونه براشون تکنولوژی فراهم کنه.
آفرین. پس طبق توضیح شما که حالا مفصل دادین، اون که با صرف داده نمیتونه کاراشو بکنه که، پس به تحلیل احتیاج داره. تحلیلش از کجا میاره حالا؟ تحلیلش که از دادش نمیگیره، که تحلیلش از جهانبینیش میگیره. به قول شما یا فرض میگیره خالق نیست، یا فرض میگیره هست. بالاخره یا جهانبینی توحیدی داره یا نداره دیگه. پس اول مشرک یا موحد شده بعد وارد ساینس شده. اینجوری نیستش که صرفا با داده رفته باشه جلو. که اصلا میدونی چرا فلسفه علوم شکل گرفت؟ تا همین 30-40 سال پیش خبری از فلسفه علوم نبود، که فلسفه زیست شناسی، فلسفه هنر، فلسفه نمیدونم علوم پایه. چی شد این رشته های فلسفه علم شکل گرفت؟ الان که دیگه برای خودش بازاری داره و دیگه یه میگن ما فلسفه مثلا فلان علم هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه به تجربه و به تایید فهمیدن گزاره های فلسفیشون کاملا در تحلیلشون نقش داره. پس این که شما چه نگاهی به اون علم دارید قبل اینکه وارد داده هاش بشید در نحوه داده پردازی شما حتی اثر میذاره. الان فلسفه علم همینو میگه دیگه، در همه رشته ها میگه آقا بفهمیم این رشته را چرا میخواهیم، این رشته چیست، با چه چرایی سراغش میریم و چگونه سراغش میریم. این ستاره که از تجربه نمیاره، از نگاه فلسفیش میاره. بعد میگه جواب به این سه سوال چیستی، چرایی، چگونگی که فلسفه علم رو درست میکنه کاملا در تحلیل داده های اون علم علارغم تجربی بودن اثر میذاره. میذاره دیگه. خب اون جهانبینی اثر میذاره دیگه. آقا جان خود تو که اینجوری هستی، خود چرا جهانبینی توحیدی بر نمیداری؟ به این تجربه، این یه جمله هست حضرت امام رضوان الله تعالی توی وصیت نامه‌شون نوشتن، حالا قریبه به این مضمون. آقا این نسبتی که به ما دادن که دین با علم در تعارضه، به طور خاص اهل دین با تجربه مخالفن، این یه دروغه که به دین و به اهل دین بستن. اینجوری نیست. کی گفته ما با تجربه مخالفیم؟ کدوم آدم عاقلی با تجربه مخالفه؟ ما میگیم تجربه باید ذیل جهانبینی توحیدی قرار بگیره. ما نمیگیم تجربه غلطه، خیلی هم تجربه مفید شناخته، چه اینکه خدام گفته برید ببینید دیگه، فلیان ولو کیفه کان عاقبت الذین، این جزء نمونه های تجربه است دیگه. ما اتفاقا برای تجربه حرمت قائلیم، میگیم تجربه مفید کشف علمه، مشروط بر این که ذیل جهانبینی توحیدی باشد، نه ذیل جهانبینی مشرکانه. آقا مستکبر نباش، موحد باش. بله نه، این مثالی که زدین دارید مثال مادی میزنین، مثالشون اینه. اول مثالتون رو بگم. میگه الان من ادعا کنم رو میز شما یه گربه است، خب اگه من ادعا کنم من باید بیام ثابتش کنم دیگه. شما که ادعا ندارین گربه نیست، لازم نیست ثابت کنین. که این شد جزء همون مواردی که موارد گزاره های جزئی است. موضوع این گزاره ها نیست، موضوع اینه که شما چیزی رو دارید ادعا یا نفی میکنید که داده هاتون و شناختتون هم اونو تایید نمیکنه. مثلا مثالشو بر همون آقای هایزنبرگ زدم دیگه. شما دارید یه آزمایش انجام میدید، تو آزمایش یه شیئی رو این کارو میکنید، اینطوری میشه. تا اینجاشو ما هم قبول داریم، تا اونجایی که آقای هایزنبرگ هم در آزمایشش میبینه ما هم همونو قبول داریم. داره میبینه دیگه، مشاهده رو که نفی نمیکنیم، که بماند که مشاهده میتواند خطا کند. با همون خطا میگیم آقا ما با این دستگاه داریم اینجوری میبینیم، اشکال نداره. الان من با تلسکوپ دارم آسمان رو اینجوری میبینم، با این تلسکوپ اینطوری میبینم، خب معلومه این برای منم حجیت داره. اما شما اینو ادامه میدی، وای نمیستی که میگی بر اساس این عدم قطعیت در عالم وجود دارد، پس حق آن است که در نزد هر کسی است. میگم وایسا وایسا، بقیه‌شو چجوری رفتی؟ ببین اونم بقیه‌شو میره ادعا میکنه. میگم فکر نکنید او ادعا نمیکنه با گزاره‌هاش. شما الان یه گزاره مشاهده رو گفتین، مشاهده که مشاهده است. اگه من نمیبینم خب نمیبینم دیگه، میتونم بگم من نمیبینم. ما در مورد مشاهده صحبت نمیکنیم، ما در مورد تحلیل های بعد از مشاهده ها داریم صحبت میکنیم، که شما تحلیلش میکنین. شما برای تحلیلتون اثبات لازم دارین. ببینید مثل میمونه که الان چند تا ماژیک اینجاست، من ادعا میکنم یه آدمی با دلیل اینا رو کنار هم چیده، شما میگید یه نفر اومد اینا رو پرت کرده رفته. میگم ببین داریم دو تایمون دیگه تحلیل میکنیم، شما برای تحلیلت باید دلیل بیاری، منم باید دلیل بیارم، وگرنه شما همینقدر میتونستی بگی که پنج ماژیک بدین ترتیب بر روی این میز است. اینو که منم باش مشکل ندارم، منم مشاهده شما رو قبول دارم، ولی شما از این مشاهده رفتی گفتی پس به صورت تصادف این اتفاق افتاده است. گفتم صبر کن، از اینجا به بعد دیگه تحلیلت ها، تو هم باید تحلیلتو ثابت کنی. ببین از اینجا به بعد تو داری تحلیل میکنی دیگه، خب تو هم ثابت کن، منم باید ثابت کنم قبوله، حداقل یک یک مساوی. از اونجایی که برای عالم غایت میبینیم، واقعا عالم رو بی‌غایت نمیبینیم. هیچ چیزی رو تو عالم بی‌غایت ندیدیم که بخوایم قضاوت کنیم به بی‌غایت بودن کل عالم. پس اونم باید دلیل بیاره، ما باید بیاریم، اشکال نداره. ببین مثلا نمیخوام از دایره عقلانیت بیایم بیرون، میخوام بگم آقا حواستون باشه، همه تحلیلا خوب این عقلانیتو میخواد، نه اینکه هر کی طرفدار دینه و حرف موافق دین میزنه بنده خدا باید بره دلیل بیاره، مخالفان دین دلیل نمیخوان، هر چی گفتن گفتن. آخه این که بی انصافیه دیگه، حداقل انصاف بدیم طرفین همه اقامه دلیل کنن. نه دیگه، تحلیل صرفا بر اساس داده نیست. مثال همینه دیگه، الان نگاه کن 5 تا ماژیک این روه به این ترتیب چیده شده، درسته یا نه؟ به چه دلیلی شما میگی نظم داره یا نداره؟ اینجوری نیست، آدم ها گزاره های پس‌زمینه‌ای دارن تحلیل میکنن، چون نظم رو یه جور خاصی تعریف کرده پس این بی نظمه. ببین اون تعریف اولیه تا کجا اومد؟ و اون تعریف اولیه در همه علوم هست، علوم تعریف اولیه در اذهان آدم ها هست که شکل میگیره، وگرنه الان این ماژیک ها این روه دیگه. شما تحلیل میکنی میگی ببین یه نفر اینا رو پرت کرده رفته، میگم آقا از کجا میگی اینو؟ به چه تحلیلی اینو میگی؟ اشکال نداره، من میگم ما که باید دلیل بیاریم، من این ورو نفی نکردم، میگم قبول، ولی اون ورم باید دلیل بیاره. اشکال نداره باشه، اصلا فکر کن همه برسه پس زمین است، ولی میخوام بگم اونم باید دلیل بیاره دیگه. باور کنید اون طرف برای این موضوع حالا دلیل اقامه نکرده، حرف من اصلا اینه، میگم ما که یه سری دلایل گفتیم، حالا فوق شما میگه قبول میکنم یا نمیکنم، تاش اینه که میگی دلیل منو قبول نمیکنی دیگه. حالا یه دونه دلیل تو بیار برای بی‌غایت بودن عالم، تو یه دلیل بیار. من دارم بهتون میگم در دنیای علم از این دلیلات حالا نیاوردن اصلا، باشه یه دونه بیارن ما بشنویم، بگی آقا ببین به این دلیل من میگم اینطوریه، میگم آی خدا خیرت بده یه نفر دلیل گفت، بسم الله بگو. خیلی خوب جمله، بذار جمله شما رو بگم، بگو. حالا اون دو تا نکتهتون رو بگم چون ممکنه تو مجازی نشنیده باشن. نکته اولشون فهمیدن که این بحثی که دارید میکنید داره یه خلطی انجام میشه بین فلسفه و بین علم. من همه حرفم اینه که این خلط رو ما ایجاد نکردیم، دنیا داره ایجاد میکنه، چنان که با همین روش تجربی میره در روانشناسی و جامعه شناسی بعدن گزاره تعریف فلسفی ارائه میده. اصلا من مشکل ندارم تا جایی که در عالم تجربه بماند و نیاد توی تعاریف بنیادی رو قبول میکنم. اصلا حرفم اینه که فکر میکنین دنیا این کارو نمیکنه، اگر این کارو نکنه ما قبول میکنیم. اگه بریم همه برگهای درختانو تجربه کنیم بگیم آقا برگهای درختا رو دیدیم اینطوریه و اینو جنبندی کنیم، خب دین که با این مشکلی نداره اصلا. اصلا حرفم اینه اون طرف این کارو میکنه، فکر میکنید این کارو نمیکنه، ممکنه در زیست شناسی به ظاهر اینو نبینین، ولی بعدن که همین تجربه پذیر بودن نگاه ساینسیشو میبره در روانشناسی و در جامعه شناسی تبدیل میکنه به تعاریف بنیادی. و استنادش هم میذاره تجربه. من میگم ببین اونجا اون داره این کارو میکنه، وگرنه تا وقتی که فقط تجربه رو گزارش کنه، خب معلومه دین با که با تجربه مشکل نداره. میگید آقا من رفتم مثلا 1000 تا نمیدونم کرم ابریشمو بررسی کردم، دستگاه گوارش اینا اینطوریه. دین که اصلا مخالفتی نمیکنه با این مشاهده و با استقراء در مشاهده. استقراء در دین هم حجیت داره. همه حرفم اینه که طرف مقابل اینجا وای نمیسته، از همین تجربه آروم آروم میکشه به تعاریف فلسفی، میکشه به ثابت کردن چیزایی که خودش هم در تجربه نیازموده. و حتی اگر از روش ابطال پذیری هم بخواد بره بگه هست، آزمایش نذاشته که نبودنش رو ثابت کنه، یعنی خلاف گزاره رو ثابت کنه. میخوام بگم اون طرف مقابل اینجا وای نستاده، وگرنه دین با تجربه، به ما و به تجربه اصلا مشکل نداره. تا جایی که داریم وای میستیم میگیم آقا ما رفتیم دستگاه گوارش انسانها رو بررسی کردیم، قاطبه آدم ها اگر فلان چیزو بخورن مسموم میشن. آه اشکال داری، تجربه رو استقرا میکنی، دین هم اینو قبول داره. اصلا حرف حضرت امام اینه دین با چنین تجربهی هیچگاه مشکل ندارد. اما دنیای ساینس در این حد خودشو متوقف نکرده. مثالش هم برای همون قاعده فیزیک زدم دیگه، آروم آروم خودشو میکشونه به گزاره فلسفی، بعد اسمشه که میگه تجربه اینو گرفتم و نگرفته. یه دوتا پل چیز زده، مثل این کاری که الان بچه های علوم شناختی دارن انجام میدن. این مثال بارز، سال پیش بچه ها تو همین دانشگاه تهران پروژهشو داشتن. مثلا میاد چبین میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه من یه دونه در واقع میدان الکترومغناطیسی در نمیدونم نیمکره راست بخش مثلا جی فور فعال میکنم، قبلش یه سری سوال از یه نفر میپرسم، سوالایی که او رو وادار کنم به واکنش نشون دادن، بعد اینو تحت میدان مغناطیسی قرار میدم، بعد که این کارو کردم دوباره سوال میپرسم، به طرز معناداری بی ادب‌تر جواب میده. این آزمایش خود بچه ها بوده در همین دانشگاه. خب تا اینجاش که قبول. تجربه الان چی داره میگه؟ داره میگه که آقا جان پس قسمت جی فور مثلا نیمکره راست مغز در تحلیل و پردازش و ادبیات و کلام و ارزش ها اثرگذار است. الان شما اینا به دینم بگی، دین نمیگه که حرف غلطی، آره خب میتونه اثرگذار باشه، اما اون گزاره‌ای که از این استنتاج میکنه این نیست. اول اینو میگه، گزاره بعدی که الان مقاله داره ها، گزاره بعدی اخلاق اساساً تابع سیستم عصبی است. ببین این جمله داره میچرخه سمت تحلیل فلسفی. تو نمیتونستی بگی دیگه با این اخلاق تابع نظامه، میتونستی بگی سیستم عصبی رو اخلاق اثر دارد، تا اینجاش هم قبول. ببین بقیه جمله‌هایی که داری میگی دیگه تحلیله، وایسا دیگه، تا همونجا شما باهات هستیم. از اونجایی که میکشونی فلسفی میکنی بعدم میگی اساسا اخلاق حیثیت ارزشی ندارد، تابع ادراکات در واقع سیستماتیک و هورمونی بدن است، ببین داری میسازی میری جلو دیگه، تو داری میسازی. ببین از اینجا به بعد بردیش تو فلسفه، تحلیل فلسفی کردی، خدا وکیلی تجربه اینو نگفت. و علم خیلی داره این کارو میکنه، بلخص با استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی به شدت داره گزاره‌های فلسفی ارائه میده. ادعا میکنه من با تجربه دارم این کارو میکنم، خدا وکیلی هم تجربه نیست. میره سر بزنگو شروع میکنه پیچیدن. ما میگیم از اون پیچیدن انجامش نده. ببین تا اونجایی که میگی آقا جان این رو اون اثر داره، ما هم کاملا موافقیم. این چقدر ثابت میکنه؟ انقدری که این تاثیرگذار است. دین اصلا با اینا که مشکل نداره، چون دین اتفاقا خودش هم میگه که میگه عقل سالم در بدن سالمه، حتما بدن با عقلانیت اثر داره. تموم شد رفت. ولی تو رفتی جلوتر، تو داری میگی اخلاق اساسا مادی است، اخلاق ارزش‌هایش اول میگی تابع نظام عصبی، بعد از جلوترم باز اینا مقاله داره دارم بهتون میگم، بعدم میگی اساسا اخلاق امری مادی است و آن طور که جنبه‌های ارزشی دین به اون میده نیست. خب ببین دیگه رفتی جلو دیگه، بعد میری جلو این جملت با دین در تعارض در میاد، ادعا میکنی دین با علم در تعارضه. این گزاره‌ای که گفتی علمی نبود، به قول شما فلسفی بود. این گزاره تو دیگه علم بهت نگفت دیگه، خوش انصاف. من منظورم اینه. حالا اگر منظورمو اگر این با شما روش نکته داری بگو. نه 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 نه، منظورم این توضیح بود، منظورم این توضیح بود، اینکه آقا از اون مرزایی که میری در تحلیلا تحلیل داره وارد میشه دیگه.
اله واحد بدان توحید اقدام و نفی نه رو نفی ولی در ادامهش داره آسیب اون باره میده و اون مستکبری این طرف مقابل در مقام مخاطب مدعی اصلا استکبار میبرده که بشینه و همراهی بکنه که تو در این بیاد
حالا دیگه
اگر همراهی بکنه که میرسه به اون جایی که اینوستی
حالا این هم هست دیگه یه استکباری درش هست نشون میده یکی از شعوبات استکبار اینه که ما مدعایی رو برای خودمون قبول کنیم بدون اینکه حاضر باشیم به چالش کشیده بشود و ثابتش کنیم. این از شعوبات استکباره، یعنی اون چیزی که ما میگیم حق بقیه باید برن ثابت کنن، خودمان را بری از این میدونیم که منم باید حرفم حجت داشته باشه. این خودش از شعوبات استکباره. من لازم نیست اقامه حجت کنم، دیگران باید اقامه حجت کنن. انبیاء خدا اینطوری نبودن، بندگان خدا، یعنی مظلومترین آدم ها در حجیت اونا بودن، از همه بیشترم تلاش کردن حجیت حرفشون رو ثابت کنن. اینقدری که اونا سعی کردن حجیت حرفشون رو ثابت کنن، هیچ کی در عالم تلاش نکرد. این اونا هیچ وقت با این روحیه برخورد نکردن که اگر من چیزی را ادعا میکنم من بری از حجتم، من هر چی میگم حقه، شما باید ثابت کنی. این چه روحیه استکبار دیگه. جان نه نه اصلا اونو از تحلیل عقلیش گفتیم. کردم قرآن جاهای متعدد داره که در مورد کفار که یه چیزی رو دارن نفی میکنن تأکید میکنه به اینکه شما به غیر سلطان دارید این کارو میکنید. از عرف قرآن یه نکته ای رو گفتم اینجا استفاده کردم، نگفتم آیه اینو میگه، گفتم این یک روحیه ای وجود دارد، یک استکباری در قرآن وجود داره، یک ظلم و علوی در قرآن وجود داره که مدعای خودشون رو به غیر سلطان میزنن، اما انبیای الهی همه چیز رو باید ثابت کنن. در قبال جواب یک سوال گفتم حرف این آیه اینه که همین که کسی به این اعتقاد نداره قلوبش منکر است، استکبار داره. با این نکته هم که شما گفتی، یعنی در واقع اینجوری میشه توحید در این آیه میبایست به ایمان به آخرت ختم شود. این اگه طرف موحده حتما باید ایمان به آخرت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی باور کنه یک باطنی، یه انتهایی در عالم وجود داره که منم باید خودم رو با اون تنظیم کنم. و کسی که چنین ایمانی رو نداره، خدا توی این سوره بهش میگه مستکبر. این تمام حرف این آیه اینه. از یه سوالی که مطرح شد و یه بحثی که مطرح شد گفتم اساساً در عرف قرآن اینا هیچ وقت برای مدعای خودشون هم دلیل نیاوردن، چون خدا در جای دیگه قرآن میگه اینا به غیر سلطانه. آره، حالا اینجا تو این آیه همین حرف شما رو داره میزنه، میگه استکبار اینه که الزامی نداره برنامه زندگی خودش انتها داشته باشه، همینی که هست خودش رو لازم نمیدونه با آخرتی تنظیم کنه، ایمان نداره دیگه. یعنی مستکبر در این سوره کسی است؟ اینجوری میشه استکبار یعنی عدم التزام به انطباق خود با آخرت. چون ایمان یعنی این دیگه، ایمان یعنی اگه من به این ایمان دارم پس اون مبنای باور و عملمه، این همچه الزامی نداره. ما همینیم که هستیم و همین زندگی که میکنیم. بله، این آیه داره اینو میگه. تو ادامش هم اینو بگم، میگه لاجرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. این در حالیه که اینایی که این کارو میکنن یه سر و یه علن دارن، یه چیزایی رو دارن برای شما آشکار میکنن، یه چیزایی رو برای شما آشکار نمیکنن که خدا خودش میدونه، خودشون هم میدونن. انه لا یحب المستکبرین. لذا این که میگه ان الله لا یحب المستکبرین یعنی اینا از دایره حب و ولایت خدا خارج میشه، نه ولایت مطلقه الهی ها، ولایت هدایت کننده. یعنی این دیگه یه رشته پیوند بعد با خدا داشته باشه، این رشته رو میگسلد، اینطوری میشه. بله، بله.
از اون طرف هم اطلاع در روز فرمانی که اطلاعات هستم بیدونی تفکر نمالا هم صاحب هم واجه بود قرار بدن در در و قدر آنی بوده این کام پسیل بود.
بله، خیلی سوال سختیه. یعنی باید سوالشون این بود که این که میگه این استکبار یعنی من باورام حجت نمیخواد، دیگران باید ثابت بکنن، با این که گفتین هیچ چیزی رو بدون تفکر انسان نمیپذیره چیه؟ البته حالا جواب ساده یه خطیش میگه همینه دیگه، تفاوت مستکبر با تفکر در اینه که مستکبر اهل تفکر نیست دیگه. آره، ولی حسن میخوام بگم اصلا تفکر چی میگه؟ تفکر باب تفعله، یعنی متاول حقیقتی که فرد کشف میکند. اون اصلا همچین چیزی نداره، همچین روحیه‌ای نداره استکبار. بله دیگه، لذا پس حجت خواهی که مشکل نداره که. نه، مستکبر حجت خواهی بدون حجت داریه. حجت خواهی برای این که طرف مقابلش رو میخواد نفی کنه. نه، تفکر حجت خواهی برای خوده، برای خودش دنبال حجت میگرده، میخواد کارش حجت داشته باشه. یه مستکبر که همچکاری نمی کنه که، اتفاقا دقیقا عکس اینو انجام میده. مستکبر برای خودش حجت نمیخواد، ولی دیگران همه زندگیش اومد حجت داشته باشه. بستگی داره چه چرایی باشه دیگه، چرایی بنی اسرائیلی. آره خب دیگه چرایی مصطفی باید توضیح بدی دیگه، الان یه جمله گفتی، این جمله چیز آخه به شدت متشابهه. چه چرایی؟ بعضی چراشون اینجوریه، چرا این چراست، یه وقتی هنوز امام صادق رو به امامت نمیشناسد، یه وقتی امام صادق رو به امامت شناخته است. خیلی فرق میکنه. بله باشه، بازم متابعش مبناش تفکر دیگه. مثلا مثال برای اینکه بدونی، فکر کنم به امام صادق اتحاد راسخ دارن، درست؟ امام صادق میگن که برو تو تنور. حجت عقلی دارم که نباید تو تنور برم؟ نه. چرا؟ چون بسیار عمل استشهادی و شهادت که خدا ممکنه بهش دستور بده، درسته یا نه؟ میخوام بگم حجت عقلی داریم برای اینکه رفتن امر باطلیه. نه نه نه، اصلا گوش بده، جمله رو گوش بده. فکر کنم من میرم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، امام صادق میگن که برو توی تنور، درست؟ من حجت عقلی دارم که خدا هرگز چنین دستوری نمیدهد. نه دیگه ندارم که حجت عقلی بر ابطالش که ندارم که. پس حرف امامو تبعیت میکنم. چرا؟ چون حجت دارم که او امام است. ولی ببین، اما حالا همین امام صادق علیه السلام لوفورز بیاد بگه که عزیزم کجای کاری، در واقع دو تا خدا بوده، ما بهتون نگفتیم، از این به بعد در جریان باش، میتونم بگم ای خب دیگه امام صادقه دیگه، گفته دو تا خدا داریم دیگه. نمیتونم، چون حجت قطعی بر غلط بودن این جمله دارم. ببین به این میگن تفکر فعال. من حجت قطعی باید تفکر من دائما کار کنه، نمیتونم خاموشش کنم. این به این معنی نیستش که هر چیزی را بر آن حجت ندارم بگم غلطه، اما هر چیزی رو برش حجت دارم که غلطه باید بگم غلطه. آره دیگه، میخوام بگم اون علاقه به بعد این فکر کرده باشه که بگه چه دلیلی داره که نرم وقتی گفته امام برو، وقتی خدا این همه دستورات دیگه داده. خب میرم. به این حجت عقلی نداره بر نفی این واقعا، چون خدا ممکنه بگه که آدم تو آتیش هم بره، خداست دیگه، چه اشکال داره؟ نه حقی باطل شده، نه باطلی حق شده، نه خدایی دوتا شده. اما اگر یه وقتی اون بیاد برگرده بگه اتفاقا رسولی نبود، اتفاقا آخرتی نیست، زندگی همینه، خوش باشین، که آقا اصلا شرمنده، ما اساسا چون اونو قبول کردیم اینو قبول کردیم. این تفکر باید فعال باشه، تفکر حق نداره خاموش باشه. این دقیقا برعکس آموزشی است که در بسیاری از ادیان میدن، در اسلام هم تفکر وهابیت و امثال هم این کار میکنه. میگه آقا ببین دیگه بالاجمال اینو قبول کردیم، از این به بعد دیگه هرچی گفتن گفتن، لذا هر حاکمی هر غلطی بکنه در نظر آقایون همه چی دیگه ذیل خواست اراده خداست. اصلا برای همین شیعه در اصول دین عدل و اضافه کرد، وگرنه عدل نمیخواست که اصول دین، اصول دین توحید و معاد و نبوت، عدل و اضافه کرد چون یه طرز تفکر اشعری مسلکی شکل گرفت که گفت خدا به خلاف مبانی توحیدی هم میتواند کاری انجام بدهد، خدا میتونه تصمیم بگیره دوتا بکنه خودشو. بعد شیعه اومد عدل و اضافه کرد در توضیح اینکه توحید نمیتواند در حیطه ظلم وارد بشود. توحید که نمیتونه ظلم با زلالت و تاریکی داشته باشه که. این در واقع توضیحی بود بر تبیین درست توحید. آقا بالاخره توحید باید توحید بمونه. یعنی چی خدا؟ یعنی خدا نمیشه دوتا بشه؟ آقا شما به خدا اعتقاد داری که اگه بخواد دوتا بشه نتونه؟ خب آقا این جمله اصلا غلطه، چون اونی که دوتا میشه از نظر من خدا دیگه نیست. یعنی همین سوال هاست که معمولا میپرسن بچه ها رو گیر میندازن. خدا نمیشه یه سنگی درست کنه که خودش نتونه بلند کنه؟ بعد شما گیر میکنی. اگه بگی نه که خدا یه کاری رو نتونست، اگه بگی آره پس سنگه رو نمیتونه بلند کنه، حالا چی کار بکنی؟ این از این سوال هایی که اینطوری، بعد تفکر که کار نمیکنه گیر میکنه طرف. اینجوری ها میشه. بگو ای سید. و سب کنی پلیس بده، من نمیتونم کاری کنم، به آیه ادامه دارم. و ازا قیل الله هم مازه وقت
بیان شما با منطق مساز گاهی که شما میگین که مسئول هدف ما توی تمدن سازیه تمدن اسلامی که بعد پایه‌گذاری علم جدید انجام بدیم، اینه که یک سری اشخاصی بیان همون داده های تجربی رو همون کتب قبلی رو مثلا که داده رو گزارش کردن و برن بخونن، ولی چون که خودشون با استفاده از قرآن روشی کردن و امر الهیات توی ساختار وجودی خودشون پیاده سازی کردن، تحلیلی که ارائه میدن متفاوت و بر اساس اون خروجی و ثمره ای کردن علمی و تکنولوژی که میدن متفاوت.
مرحبا، ما همینو میگیم دقیقا. آره. ما دقیقا همینو میگیم، یعنی میگیم اگر یک انسانی به برکت تعالیم وحیانی رشد کند، همون داده های ساینس و تجربه وقتی در اختیارش قرار بدی، علاوه بر این که همون نکاتو میفهمه، قدرت داره تحلیل دیگری هم پیدا بکنه. انسان اگر رشد کنه با همین داده های تجربی میتونه دنیای دیگری بسازه. بله.
و در مقابل
نه اینکه اون گزاره تجربی تغییر میکنه، چه اینکه ممکنه گزاره تجربی هم تغییر کنه، چون ممکنه یه چیزایی رو که تجربه بعداً میخواد بره ببینه اون بتونه زودتر ببینه. این استبعادی نداریم از این ماجرا، ولی میخوایم بگیم دنیایی که بر اساس اون تجربه میسازه متفاوت خواهد بود.
و در مقابل اون حالتی که یک دیبیان بخوان متون قرآن رو، آیه های قرآن رو به صورت همون روش گزارش داده های تجربیان خلط بکنن.
بله، ما میگیم آقا خلط نکنید با هم، تجربه و اون نگاه تحلیلی رو با هم در هم نیامیزید. نرین از تو قرآن علمو بکشیم بیرون، از علم وحیو بکشیم بیرون. مثل اینا که میگن آه فلان ستاره اونطوری شد شبیه اون آیه قرآنه. البته نمیگم نیستا، من نمیدونم، علمش هم ندارم، نه علم قرآنی شو دارم نه علم نجوم و فیزیکی شو دارم. من میگم دوتا دنیای جدا درست کنین، همانطور که اون ذهن فلسفی و جهانبینیتون رو بسازین، تجربه رو هم به خوبی تجربه بلد باشی. یعنی ساین تیست حرفه‌ای اهل تجربه روشمند با همه اینا. خب طبیعتاً وقتی این دنیای جهانبینی و اون دنیای داده‌های علمی و ساینتیفیک کنار هم دیگه قرار می‌گیره، تحلیل شما از عالم، از کارکردهاش، از فلسفه‌اش، از غایتش متفاوت خواهد شد. رفیق ما اومد، سلام علیکم. چطوری محمد حسین، خوبی؟ سلامتی؟ چی می‌خوای بخونی امروز برای ما؟
یه دل دارم حیدریه.
بله، یه دل دارم حیدریه رو میخواد بخونه. یعنی اینم از من با بگیری بخون. آه شاید.
یه دل دارم حیدریه، عاشق مولا علیه. من این دل رو نداشتم، از تو بهش برداشتم. خدا به ایدان عشق مولا علی داد.
دست بزنیم برا به به. دست شما درد نکنه.
یه ماشین
سید، یه دقیقه نگر دار تو رو خدا، یه دقیقه صبر کن، یه دو تا آیه من برم جلو، یه لحظه نگر دار، باور کن جوابتو میدم، یه ذره نه نگرش دار، برای الهی بگو یادت نره، بذار یه ذره من برم جلو، یه کوچولو. آخه سر سفره یه سالای دیگه داره، میترسه جای اونا گرفته بشه. من میدونم آخه. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. این استکبارش اینطوریه، میگه وقتی در مورد آنچه که نازل شده ازش سوال میپرسی، میگه اینا اساطیر اولینن. این دیگه نفی تک کجا اومد؟ اینا اساطیر اولین، طبیعتش ها. شما وقتی اساسا اینه، شما وقتی زندگیت بر مبنای آخرت نباشه، هر حرف بر مبنای آخرت رو ترجیح میدی به اسطوره تبدیل کنی، چه کاری وارد زندگی کنی جدی بگیریش؟ اساطیر الاولین، دانستن وحی آنچه نازل شده. سوال چی میگه؟ آفرین. گو اساطیر اساطیر اولینن دیگه، اون که نازل کرده. خب چیز دیگه، خدا دلالتش از آنچه نازل کرده حداقل حرفای رسول خداست. خیلی خب دیگه، همین منظورش خود وحیه، خود قرآن دیگه. خدا چی نازل کرده؟ آره دیگه، خدا چی نازل کرده؟ میگه اساطیر اولین. آقا چرا اسطوره اولین؟ این بهترین تکنیک برای اینکه از دور خارجش کنی، چون وقتی اساطیریش میکنی خیلی باحال و مقدس و شیک باقی میمونه، دیگه کارکرد زندگی نداره. یعنی یه جواب فوق العاده شیک. چون وقتی اساطیری میدانی یه چیزی رو، اتفاقا میگه خیلی هم جالبه، خیلی اساطیر، اتفاقا اسطوره های یونان، اسطوره های باستان، این هم جز اسطوره های اسلامه. بعد چیه؟ ولی دیگه کارکردی نداره در زندگی، محترمه، جاشم رو تاخچه است، خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم خواسته، ربطی به زندگی الان بشر نداره. الان دنیای این چیزا نیستش که، دنیای حرفا گذشته، دنیای اسطوره ها تموم شده. همیشه هم دنیای اسطوره ها تموم شده، دقت کردین؟ در هر دوره ای اسطوره های قبلی دنیاشون تموم شده، اسطوره های اون دوران ولی موضوعیت دارن. بعد الان هم که اسطوره های قبلی افتادن، اسطوره های این دوران موضوعیت دارن. مثلا اسطوره های الان هم از هوش مصنوعی همسا اسطورن دیگه، اسطوره های الان سر جاشه، حالا چه شخصیت باشه، چه دولت باشه، چه تکنولوژی باشه، اسطوره های الان هستن. دوباره 100 سال دیگه که برین، اسطوره های الان همه رفتن توی خلاصه بازیافت، اسطوره های اون زمان موضوعیت داره. لیحملو، حالا ببینید این حرف اینه، این چون وقتی شما همچین برخوردی رو با وحی میکنین، وقتی چنین واکنشی رو نشون میدین، اونی که داره این حرف رو میزنه میدونه چی کار داره میکنه، میدونه داره انکار میکنه، ولی جمع کثیری از مردم برای همین موضع گیری ها از شنیدن وحی رویگردان میشوند. آقا این حرف رو لطفا جدی بگیریم. بعضی حرف رو خدایی نکرده، خدایی نکرده، من و شما میزنیم روی استبعادی، بقیه باعث میشه به خاطر اون حرف دیگه اصلا نرن بشنون. من شنیدم، یه بهانه درست کردم، اساطیر الاولین، جمله من میره منتشر میشه، یعنی آقای فلانی گفته که اینا، معلوم نیستش که اینا چی باشه که. بعد بقیه به خاطر این جمله اصلا دیگه نمیرن بشنون، بایگانیش میکنن، نشنیده بایگانیش میکنن. برای همین میگه که لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. اینا نه تنها بار خودشونو باید به دوش بکشن، بار همه اونای دیگه ای هم که به خاطر این ماجرا گمراه شدن بغیر علم. البته این بغیر علم میخواد بگه نه که اونی که گمراه شده بی تقصیره، چون بالاخره تو باید میرفت اون حرفو گوش میدادی، چون مستکبری برگشته گفته که اون حرف نمیدونم بی خوده، تو حق نداشتی قبول کنی، بعد میرفتی تحقیق میکردی، لذا قصور تو سر جاش. ولی خب مؤثر بود دیگه، موضع گیری تو مؤثر بود. ببین تو به دلیل موضع گیریت باعث شدی یه دی اصلا نرن بشنون. درسته که در نشنیدنشون مقصرن، ولی تو هم تقصیر داری، لذا اون بار خودشو که میکشه هیچ، تو علاوه بر بار خودت بار اونم باید بکشی. خدا میدونه چقدر موضع گیری ماها میتونیم بکنیم. حالا ممکنه من و شما خیلی جایگاهی هم نداشته باشیم، ممکنه به اندازه یه خانواده، خدا میدونه چقدر موضع گیری میتونیم بکنیم که دیگرانی تحت تاثیر اون موضع گیری حتی خودشونو دیگه در معرض حق هم قرار نده. این حتی دیگه نرن بشنونم آقا فلانی گفته دیگه، گفته اینا، خیلی چیز خاصی نبود، چیز خاصی نبود، من دیگه نمیرم گوش بدم که. شما برگردی بگی چیز خاصی نبود، منم گوش نمیدم که. درسته من اشتباه میکنم ها، ولی خب تو در این گوش ندادن من نقش داشتی. حداقل میخوای موضع گیری بکنی، حواست به بقیه باشه. فارغ از این که در این که گفتی اساطیر الاولین دلیل نداشتی، خدا وکیلی تو هم ادعا کردی دیگه، ادعا کردی اساطیر الاولین، باشه ادعا کردی، حداقل اون تو که دلیل نداری، حداقل به این فکر کن که بقیه هم دنبال سرت راه میفتن. بعد تو یه روزی ممکنه متنبه بشی، تو برگردی بگی نه آقا واقعا حق بود، ما اشتباه کردیم، ولی خیلی ها دیگه نشنیدن و رفتن. اینو در نظر بگیر، تو یه روزی به دور برگردون زدن خودت، حالا یه مثالی هست، این مثال طنزه، داستان طنزیه، اگرم الان بگم ممکنه بگین آخه این، ولی خب دیگه بالاخره آدم باید به این چیزا فکر کنه. میگن که یه وقتی یه کلاغ و یه خرس سوار هواپیما شدن، بعد این کلاغ دکمه مهماندار رو زد، بعد مهماندار اومد و گفت من یه آب میخوام، این آبو برای این آورد، این آبو خورد، پوف کرد تو صورت مهماندار، مهماندارم سرش انداخت با این صورتش پاک کرد رفت. خرس این صحنه رو دید، بعد گفتش که چه کار جالبی، بذار منم انجام بدم. بعد زنگ مهماندار رو زد، مهماندار اومد گفت من یه لیوان آب میخوام، براش آب آوردن، این خورد و پوف کرد تو صورت مهماندار. مهماندارام بلند شدن زیر بغلش رو گرفتن که در هواپیما رو باز کنن بندازنش بیرون. این برگشت مضطرب شد، برگشت به کلاغ گفتش که بابا تو این کارو کردی، منم این کارو کردم، چرا اینطوری شد؟ گفت آقا مرد هستم، من اگه این کارو کردم حواسم هست، دو تا بال دارم، تو برای چی این کارو کردی؟ حالا این بعضی وقتا اینطوریه، شما یه کاری رو میکنین، یه غلطی رو میکنین، حساب میکنید روی این که من خب بالاخره یه گلی به سرم میگیرم، بابا بقیه ای که ادای شما رو در میارن به شما مثل شما به دور برگردونش فکر نکردن، به این فکر کنین. شما کلاغی بال داری میگه حالا فوقش هم یه گلی به سرم میگیرم، یه ده از آدمایی که دنبال سر من شما راه میافتن اون باله رو ندارن، بدبخت بیچاره ها، بعد ادای من شما رو در میارن، اونا میرن بدبخت میشن. شما خودت بعدن یه فکری واسه خودت میکنی؟ این نتیجه این نظریه دادنایی که ما همینطوری نظریه برای خودمون میدیم و تعریف ارائه میدیم و نظر قضاوت میکنیم و میگیم و حکم صادر میکنیم و بعد خودمون میگیم حالا فوقش بدنم باش رفیقیم، حالا بعدن صحبت کردیم درست میشه. یه دی دیگه میرن، میدونی شما سر پیچ پیچیدی، یه دی دیگه بندگان خدا نمیتونن بپیچن، بعد اونا میرن ته دره، تقصیر شماست. خوب آدم فارغ از این که بعد برای حرفاش دلیل داشته باشه، حواسش به این ابعاد دیگه نظر پس باشه. قد مکر الذین من قبلهم بماند، البته اینا از این نیتای اینجوری که ندارن، اینا مکر دارن میکنن، قبل از اینم یه عده‌ای مکر کردن. فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، خدا میاد چیکار میکنه؟ میاد بنیان اینا رو میزنه، بعد سقف رو سرشون خراب میشه. میخواد بگه که چنین روی کردی بنیادش ویرانه، یه همچین استکباری بنیادش ویران است، لذا عذاب قهرن سرش میاد. میدونی اینجوری نیستش که فکر کنین برای اینکه بچزوننش عذاب میکنن، اساساً چنین بنیانی پایه نداره. وقتی چنین بنیانی پایه نداره طبیعتاً سقفش سقوط خواهد کرد. شما وقتی پی نکندی داری میری بالا، بعد منتظر سقوطش هم باشی، اگه سقوط کرد نگو چقدر نامردن، نامرد نیستن. بنیانی که تو درست کردی عاقبتی جز سقوط نداره. نه اگه بعدن زندگی بر اساس، اگه کسی زندگی بر اساس آخرت درست نکرد، بعدن رفت دچار افسردگی و نمیدونم بیعتمادی و اضطراب و هزار تا کوفت دیگه شد، این اینجوری نیستش که چزونده باشنش. نه، بنیان زندگی که بر آخرت نیست، این بنیانش خرابه، حتما یه روزی سقفش سقوط میکنه، امروز نکنه فردا میکنه. ببین سقفش سقوط کرد، کسی دیگه رو شماتت نکن. البته خدا به همین میگه عذابا، عذاب خدا تکوینیه، تکوین این کار عذابه، تکوین این کار عذابه. خب معلوم زندگی که توش غایت نداره افسردگی میاره. نمیخوام بگم همه افسردگی ها نتیجه اینن ها، میخوام بگم بالاخره بعضی از افسردگی ها که نتیجه این هستن، که بالاخره زندگی که توش آخرت نداره اضطراب میاره، خدا گفته دیگه. بالاخره زندگی که آخرت نداره توش ناامیدی داره، یأس داره، خب داره دیگه. خب اگه بعدا ناامیدی و اضطراب و افسردگی زندگیتو نابود کرد، بعد زندگیت تلخ شد، زهر مار شد، به کسی دیگه قر نزنی. ببین این خانه از پایبس ویران بود، از روز اولی که داشتی میساختی همه منتظر خراب شدنش بودن، خودت قبول نمی کردی. مثل که من خونه بدون پی درست کنم، همه منتظر سقوطش هستن، وقتی سقوط میکنه که نمیتونم به بقیه قر بزنم، که ما اونجا قرشو به جون بقیه میزنیم. نه آقا جان، و عطاهم العذاب، این چقدر این عبارت مهمه، و عطاهم العذاب من حیث لا یشعرون، به دلیل عدم شعورش دچار عذاب میشه. یعنی عذاب واضح بود، یه ذره شعور میداشتی میفهمیدی این اتفاق میفته، یه ذره شعور میداشتی میفهمیدی آقا وقتی انسان برای زندگی خودش غایت نداره، خب ناامیدی و افسردگی نداره دیگه. یک ذره شعره میخواست، شعره میشه یک اندکی باریک بینی، یک ذره باریک بینی میخواست. خب به دلیل عدم باریک بینی سرت خراب شد. برای همین عطاهم من حیث لا یشعرون، از اون جایی که تو شعورمندی نداشتی سرت خراب شد، وگرنه واضح بود، قابل پیش بینی هم بود، حتی اطرافیانت هم پیش بینی میکردن. چیز عجیبی نیست دیگه، شما خودتون حتما در اطراف خودتون دیدین آقا مثلا یه نفر بنا داره آلوده مثلا میشه به چه میدونم مواد مخدر، یا دانشجو درس میخونه بر سبیل لهو و لعب زندگی میکنه. از همین الان معلومه این بنده خدا 4 سال دیگه پشیمونه، 4 سال دیگه پشیمون میشه دیگه، چون این زندگی که توش توانمندی نمیاره، این که توش خب از الان معلومه دیگه. حالا هرچی هم به این میگه آقا تو 4 سال دیگه اینطوری میشی، میگه تقصیر شماست دیگه، کشور درست کردین، اسلامه. آقا این ربطی نداره، تو خودت داری خودتو نابود میکنی، فارغ از مشکلاتی که وجود داره که سر جاش، تو دنبال درس خوندنت نیستی، تو دنبال لهو و لعبی، تو اینجوری، خب این که معلومه خودتو نابود میکنی. بعد جالبه برای شما واضحه ها، معلومه، هی هم میگی فایده‌ام نداره، بعدم که میره سرش خراب میشه، بعدم باز قبول نمیکنه که خودش این کارو کرده، بازم میگه شماها نخواستین، شماها این کارو نکردین، شما اگر میخواستین نمیشد. آقا میخواستین چیه؟ تو این یه بخشش کار توئه دیگه، من که نمیتونم همه این کار، می همه ی حرف دین بنده خدا اینه، میگه خدا که رحمان رحیم، ولی یه قسمتیشو باید تو بری. ثم یوم القیامت یخزیهم، این میشه که ببین اینجا شد دیگه یوم القیامه، دیگه نگفت آخرت، چون روز قیامت که پرده برداری میکنند از باطن عالم، اون موقع خزی خودشو میفهمه. و یقول عین شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، اون موقع اون وقت به استرافت میفته، میگه کجان اونایی که به من وعده داده بودن که اگر این کارو کنیم ما تا آخرش باهاتیم، نمیدونم اینجوریم، اونا کجان؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین. اون موقع اوتوا العلم اونجا میگن، چنان که قبلا هم گفتن آقا خزی امروز نتیجه طبیعی کفره بود دیگه، خدا وکیلی این همه بهت گفتن، بالاخره روز قیامت میاد دیگه، اینجا شد یوم القیامه. الذین تتوفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم، ملائکه در هنگامه‌ای یا در حالتی جان اونا رو میگیرن که خودشون به خودشون ظلم کردن، خودش هیچ کسی بهش ظلم نکرده، یعنی در همین زندگیه با همه مشکلات میتونست خوشبخت بشه، خودش به خودش ظلم کرد. فعلق و سلم ما کننا نعمل و منسو بلا ان الله علیمون به ما کنتم تعملون. اینه که حالا ای کاش این کارو نکرده بودم، جای دیگه میگه من برگردنین این کارو نمی کنم، من اصلا این کارو نکردم. آره دیگه، حالا این نفیش خواهیسیت های مختلف داره، از سر استیصاله، از سر هنوز استکباره دیگه، این آیه لحنای مختلف داره، بعضی هاشون که مستکبرن اونجا میگن ما کار نکردیم، به ما چه که این اتفاق افتاد. بود از رو جهل نیست، از رو میتونه، خب جهل نیست دیگه، نه جهل نیست، حالت استکبار داره، چون میگه دلیلش ادامه آیه است که جهل نیست، میگه ان الله علیمون به ما کنتم تعملون، میگه خودتون میدونین چه کاری انجام دادین، خدا میدونه، نمیخواد از خدا قایم کنی، از خدا که نمیتونی قایم کنی با این ادبیاتتون که، حالا یا لحن مستکبرانه داره حرف اوناست، کاری نکردیم که مستحق این اضطراب و افسردگی باشیم، ما چیکار کردیم؟ مرد حسابی تو به آخرت اعتقاد نداری، تو به توحید اعتقاد، واقعا همین الانم دنیا همینطوریه ها. یه بارم عرض کردم یه مطالعاتی انجام دادن، بخش زیادی از افسردگی ها به دلیل عدم باور به آخرته، این مطالعه انجام شده ها، مطالعه حداقل به روش کمی کیفی مطالعات روانشناسی نشون داده شده که وجود و عدم وجود باور به آخرت در افسردگی و شدت اون تأثیر معنادار دارد، یا در ایجادش یا در درمانش. خب تو به خاطر همین باور نداشتن به آخرت یه بخش از افسردگی به خاطر این میتونه باشه دیگه. بازم اصرار داره نه چه ربطی داره، شما نذاشتین ما شاد زندگی کنیم. باز این حرف اینا تو قرآن ها برمیگردن به انبیا میگن که بدشومی ما تقصیر شماست، طائر ما بدشومی ما تقصیر شما هست، شما نذاشتین یا آب خوش از گلوی ما پایین بره، شما نذاشتین ما راحت زندگی کنیم. بابا چه ربطی داره؟ تاش اینه که ما ظالم بودیم دیگه. تو که میتونستی راحت زندگی کنی، تو که میتونستی با اندیشه درست زندگی کنی، تو چرا به آخرت اعتقاد نداشتی؟ تو چرا به خدا اعتقاد نداشتی؟ اگه میداشتی اینجوری زندگی نمیکردی. باز میگه نه ربطی نداره، انسان میتونست شاد باشه حتی بدون خدا. آقا اینجوری نیست، باور کنید انسان بدون خدا و آخرت نمیتونش به شادی مطلق برسه. حداقل خدا تو قرآن اینو گفته که امکان نداره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون فقط برای عده مؤمنه. انسان غیر مؤمن همچین چیزی نداره، حتما خوف و حزن داره، حالا به اندازه خودش. تعارف نداریم که دیگه، صریح قرآن دیگه. خیلی خب، پس یه بخشی از خوف و حزن آدم ها به خاطر عدم باور و ایمانشونه دیگه. بازم نمیخواد قبول کنه، میگه نه آقا جان شما نذاشتین، اگه میذاشتین ما اینقدر میتونستیم خوشحال زندگی کنیم. کاری نداره، بریم ببینین آدمایی که در یه جاهایی در دنیا زندگی میکنن که خوشحالن، هر کاری دلشون میخواد انجام میدن، واقعا خوشحال زندگی میکنن. دنیاست، دنیا اصلا دار خوشحالی نیست. نه آقا زندگی نمیکنن. خب و اینجا میفرماید که فتحوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. هر کدوم حالا از این از یه دری میرن تو جهنم. چرا؟ چون هر کدوم با استکبارشون یه فتنه ای تو عالم به پا کردن، یه فسادی کردن. یکی فسادش اقتصادیه، یکی فسادش اخلاقی، یکی فسادش علمیه. دیگه ابواب جهنم هم مختلفه، از ابواب مختلف جهنم وارد جهنم میشن و واقعا جایگاه بدی است برای متکبرین. در مقابل و قیل للذین اتقوا. حالا مقابلشو بشنوین، این چند تا آیه رو بخونم دیگه عرضم تمام، برای اینکه این بحث تموم شه. حالا به الذین اتقوا میگن مازا انزل ربکم، همون سوال از اینا پرسیدن. اینا گفتن قال اساطیر الاولین، اینا گفتن قالوا خیرا. چقدر حرفایی که نازل شده فوق‌العاده است، چقدر عالیه، چقدر بهتره، چقدر بهترینه. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، چقدر برای اونایی که در همین دنیا دنبال نیکیان نیکی آور است، در همین دنیا، فی هذه الدنیا حسنه، ولا دار الاخره خیر. تو آخره تو باطن چه خبره؟ یعنی به واسطه آنچه خدا نازل کرده دنیای ما هم خوشگلتر شد. والله راستم میگه، دنیاش از اضطراب کم شده، از افسردگی کم شده، همین دنیاش. میگه چقدر همین دنیامون آباد شد، آخرت که دیگه نگم برات، باطن عالمو که دیگه نگم برات. ولنعم دار المتقین، جنات عدن یدخلونها تجری من تحت الانهار لهم فیها ما یشاؤون. اینقدر برات بگم که تو آخرت، تو باطن عالم، اینا هر چی اراده بکنن براشون مهیا میشه، کأنهم میرسن به صفت خدا، قدرت کن فیکون پیدا میکنن. چون اهل آخرتن و اهل توحیدن، قدرت کن فیکون دارن. لهم فیها ما یشاؤون، هر چی رو بخوان و اراده کنن دارن. کذالک یجزی الله المتقین، جزای تقوا همینه. کسی که تقوا پیشه کنه خدا براش هم چیکار میکنه. الذین تتوفاهم الملائکه، حالا اونجام تتوفا داشتیم اینجام تتوفا، اینا رو وقتی جونشون رو میخوان ملائکه بگیرن، طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، وارد بهشتین به واسطه آنچه که عمل انجام دادین. حالا به واسطه آنچه که عمل انجام دادین دو تا تعبیر داره، یا منظور اینه که نتیجه اعمالتونه که وارد بهشت میشین، یا میخواد حتی بگه هر کی به ظرفیت عملی که کرده وارد بهشت میشه. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي امر ربك. حالا جنبندی این دو تا گروه خیلی جالبه. غیر از اینه که در مورد هر دو تا گروه این امر خداست که داره محقق میشه، امر خدا داره محقق میشه دیگه. امر خدا اینه که عالم باطن داره، خب دار. امر خدا اینه که کسی که بر اساس ایمان به این باطن عالم زندگی کنه از خوف و حزن نجات پیدا میکنه. امر خدا اینه که تمام این قوانین گفته شده تکوینیان و اثر دارن. غیر از اینه که امر خدا چه در مورد متقی چه در مورد مستکبر داره محقق میشه؟ نه، پس گویی در عالم چه متقی باشی چه مستکبر کاری جز تحقق امر خدا اتفاق نمیفته، هیچ کی هم از این دایره بیرون نیست. مستکبر باشی یا متقی، تو این عالم امر خدا داره محقق میشه. کذالک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. لذا به کسی ظلم نمی شود، فقط قوانین عالم داره جاری میشه، به هیچ کی ظلم نمی کنه. فاصابهم سیئات ما عملوا، فقط سیئات عملی که انجام دادن به خودشون برگشت، همین. و حاق به ما کانوا به یستهزئون، همونی که مسخرش میگردن میگفتن ای بابا اینا حرف مثلا تار، بابا اینا رو یه اون میگفتن سر ماها رو شیره بمالن به منافع خودشون برسن، همش محقق میشه. و قال الذین اشرکو لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. این جمله خیلی دیگه جمله فوق العاده، این آیه آخریه که امروز عرض میکنم، چون دیگه از اونجا به بعد موضوع سوره هم یه چیز دیگه میشه. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، مثلا یه بحث دیگه ای تو سوره مطرح، اگرچه ادامه آیه قبلیه ولی یه بحث دیگه ایه. این آیه آخر خیلی جالبه، و قال الذین اشرکو مشرک و نگاه، حالا چقدر موحد میشه بعد که فهمید چه گندی بالا آورده، جمله رو نگاه، ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، خدا اگر میخواست ما اصلا غیر اون عبادت نمیکردیم، پس خودش خواسته. اگه نمیگید همه چی تو این عالم ذیل خواست خداست، خدام خواست که ما مشرک بشیم دیگه، اگر خدا نمیخواست که ما مشرک نمیشدیم. شبیه شبهه‌ای که ابلیس مطرح میکنه، میگه خدا خواست که من سجده نکنم، اگر نه خلاف خواست خدا که اتفاق نمیفته که. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، نه فقط ما و نه آبائمون، ولا حرمنا من دونه من شيء، اگه خدا نمیخواست که ما این تغییراتو در زندگی نمیدادیم. کذالک فعل الذین من قبلهم، خدا میگه قبلیاتونم به اینجا که رسیدن همین کارو کردن، همتون به اینجا که میرسین همین کارو میکنین. سب کنو بگم، فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، که این از اینجا سر ماجراست برای بعدش. حرف آیه اینه، میگه که قرار بود موحد باشی در نظام امر، نه اینکه ادای توحید رو در بیاری در نظام اختیار. قرار بود بگی امری جز امر خدا در عالم نیست، نه اینکه بعدن اختیار خودت که امر خداست که تو اختیار داشته باشی رو انتخابت هم وصل کنی به امر خدا، بعد بگی خب دیگه هر اتفاقی افتاده. یعنی این جوریه، تا دیروز معتزله معتزله بود، میگفت آقا این زندگی که قرار نیست همش امر خدا باشه، ما دل نداریم قانون برای زندگیمون بذاریم، قانون گذاشت. حالا که فهمید هیچ امری جز امر خدا نیست، رفت اشعری مسلک شد، برگشت گفت آقا میدونی انتخابای منم کار خدا بوده. ولا جبرون ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه اینجوریه که تو فکر کنی تو انتخاب نمی کنی، نه اینجوریه که فکر میکنی چون انتخاب میکنی میتونی قوانین عالم رو تو تعیین کنی، از این خبرها نیست. قوانین عالم رو خدا تعیین کرده، تو نهایتا میتونی انتخاب کنی که با کدوم قانون زندگی کنی، با قانون ضلالت یا با قانون هدایت. اگه فکر میکنی میتونی قانون جدیدی در عالم بذاری علاوه بر هدایت ضلالت، اشتباه میکنی. اما اگر فکر میکنی انتخاب هدایت ضلالت هم با تو نیست، بازم اشتباه میکنی. ببین ما اینجوریم، ما معمولا یا میخوایم قانون سوم برای عالم بنویسیم، چه اینکه الان تو دنیا همین کارو داریم میکنیم. کی گفته قانون اینایی که خدا گفته؟ من یه قانونای دیگه ای برای زندگی دارم. بعد که میفهمیم قانون دیگه ای برای عالم وجود نداره، اختیارمون هم از سلب میکنیم، میگیم من نبودم این کارو کردم، خدا این کارو کرد، اصلا انتخاب دست من نیست، خدا انتخاب میکنه. آقا جان قرار بود تو انتخاب داشته باشی ولی وضع قانون نکنی، نوع قانونی که برات صادق میشه رو انتخاب کنی. تو یکی از این دو تا حالت رو میخوای انجام بدی. این ببینید در استکبار بشر، اینجوری بگم، این جمله آخره، استکبار بشر آن است که میگوید اگر قرار است اختیار داشته باشم، پس باید قوانین عالم را هم من وضع کنم و اگر قرار نیست قوانین عالم را وضع کنم، همان بهتر که اختیار هم نداشته باشم. این میشه حرف مستکبریم. عبد نیست، عبد ادبیاتش اینجوریه. قوانین عالم که من نذاشتم، فقط یه اختیار به من دادن که وظیفه دارم با اون اختیار بهترین قانون رو برای زندگیم انتخاب کنم. میشه ادبیات عبد. ادبیات مستکبر اینه، فکر میکنه خداست. من چرا خودم نباید قانون برای زندگیم بذارم؟ چرا خدا باید قانون بذاره؟ اگر قرار من قانون نذارم، همون بهتر که اختیار نداشته باشه. واسه خودش نخواستم زندگیشو. به این میگن مستکبر، به این میگن متکبر. در صورتی که انسان قرار بود عبد باشه. عبد میگه که قربونش برم، یه خدا داریم، چقدر بزرگه، قانون گذاشته تو عالم. ما کی باشیم برای عالم قانون بذاریم؟ من که عبد ظلوم جهولم، نه میفهمم نه تواناییشو دارم. میشه خدا تو که قانون گذاشتی منو راهنمایی کنی که با اختیاری که به من دادی اون قانونی که تو میپسندی انتخاب کنم و برای هدایتم لازم است. عین عبد حرف میزنه. مستکبر اینطوری نیست. در واقع اینجا برمیگرده به همون صدر سوره، به عطا امر الله. مستکبر اینطوریه: یا من قانون میگذارم، یا اگر قانون نگذاشتم ترجیح میدمم برم برود برای خودش عالم. من یا خدام یا میخوام نباشم. من منطقه عبد نداره. یا باید خدایی کنم، قانون وضع کنم، یا اگر قرار نیست خدایی کنم عبدم نمیخوام باشم. ولم کنید، ترجیح میدم عدم چه. بله. چراش؟ نه، شیطان جنه، کانم انال جن. بله، برای همین چیزی داره دیگه، اونم مسئوله. بله 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 بله، چرا داره؟ جن داره آقا. جن مثل انسان، اصلا عالمین رو میگن جمع بین انس و جنه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، که میگه شما دوتا، منظورش جن و انس هم. انس هم مثل ما امکان تکذیب داره. بعدم ابلیس کان من الجنه، آیه تصریح داره که جنه، زو هم انتخاب داره. بله، خب چون ما هنوز نرم افزارشمون نصب نشده، پیشرفت نکردیم. میگن ما که با جنیا رابطه نداریم، چرا خدا در مورد جنیا صحبت کرده؟ این مربوط به آینده عالمه، چون ما هنوز دستگاه‌های لازم برای استفاده ازش رو پیدا نکردیم. اون دنیای شگفت‌انگیزی که در آینده میخوایم درست بکنیم، جنیا هم لازم داره، با مشارکت. بله، ولی خب ما هنوز اون مراحل برامون قفله. چون اون مراحل برامون قفله، اسلحه‌اش هم به درد نمیخوره، چون تو این مراحل به کار نمیاد. باید بریم تو اون مراحل تا به کار بیاد. چنان که در زمان حضرت سلیمان نمونه هایشو نشون دادن از کار کردش. خب چرا؟ گفتم حالت استیصال هم میتونه داشته باشه. ولی اون مستکبرانه بیشتر بهش میخوره، ولی با استیصال هم میتونه باشه. مثل اینکه میخواد بگه نه نه نه، من نبودم این کارو کرده باشم، من این کارو نکردم. رو استیصالش میگه، نه رو گردن کشی. والا من این دوتا حالت به ذهنم میرسه، حالا دیگه بقیهشو حتما میتونه حالت دیگه هم داشته باشه که به عقل ما نمیرسه. آره، بالاخره نتیجهش یه چیز دیگه. خب خدا خیرتون بده. این شد این دوتا ماجرا، رو رسیدیم با آیه 35 سوره، که انشالله همچنان اگر زنده باشیم و حیات برقرار باشه و اذن خداوندم همچنان باشه، ادامه داره این آیات سوره مبارکه نحل. و هرچی جلوتر میرید هیجان انگیزتر هم میشه، چون این مباحث وارد صحنه های اجتماعی میشه. یکی از نکات جالب سوره نحل اینه که جنبه های توحیدی آخرتیش که مکیه، در همین سوره وارد جنبه های اجتماعی مدنی میشه، چون سوره بین مکه و مدینه نازل شده، نصفش مکیه نصفش مدنی. که حالا جلوتر بریم انشالله به اون جنبه های اجتماعیش هم میرسیم. خدا انشالله ما رو از هر گونه کبری به دور نگه داره، تقوا رو در ما نهادینه بکنه و انشالله که بتونیم این تقوا رو تو عالم گسترش بدیم، چون عالم به این تقوا نیاز داره، عالم به این روحیه عبودیت نیاز داره اگه بخواد دنیای درستی بسازه، که انشالله نصیب همه بشه و واسطه های خوبی براش بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.